سلام علیکم و رحمت الله حاجای کاشانی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله محضر حضرت عالی، زائران حضرت احمد ابن موسی علیهما صلوات الله، خانواده های معزز شهیدان مظلوم ترور در این حرم با عظمت، جانبازان عزیز و سرفراز الحمدلله باقی مانده از این واقعه، سلام عرض میکنم. خداوند انشالله امشب جمع ما رو با دعای حضرت احمد ابن موسی دستمون رو به دامن امام زمان برسونه
انشاءالله. هر چقدر با بیانات و صحبت‌های حاجای کاشانی خاطره دارید برای سلامتیشون یه صلوات بفرست. محمد و آل محمد. به قول آقای شفق گفت دلداده عشق از صفاتش پیداست، صدق سخن از صبر و ثباتش پیداست، هر کس که محبت علی در دل اوست از گرمی ذکر صلواتش پیداست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجا. من خیلی خوشحالم امشب خدمت حاجای کاشانی هستم و همینطور در محضر شما عزیزان و بزرگواران. شیراز شهر بی‌نظیریه، فوق‌العاده است. و حالا امشب حاجای کاشانی راجع به این فیض عظیم، فیض شهادت انشالله صحبت میکنن، اگرچه سختی هایی داره، مصائبی داره که من ازشون خواهش میکنم یه نسخه‌ای و یک دوایی از نسخه های اهل بیت برای بازماندگان و اونهایی که این اتفاقات و این مصیبت ها براشون سخت تحملش هم بفرمایند و انشالله بهره مند بشیم. آقا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به این که این عزیزانی که شهید شدن حداقل سه ویژگی مشترک دارن، یکی مظلومیتشون قطعا نسبت به اون قاتل جنایتکار اینها ظلمی مرتکب نشده بودن، مظلوم بودن. دوم این که داشتن برای نماز می اومدن.
ای جانم،
الان شنیدم که اینجا اقامه می گفتند و آماده نماز بودند و اون عزیزان در حال پیوستن به نماز
که برسن به جماعت،
که به نماز برسن در یه طهارتی. بالاخره آدمیزاد مثل من، حالا جسارت نمی کنم، گاهی آلودگی داره یکی مثل من،
اختیار داره.
اما بالاخره وقتی آدم بخواد وارد یه حرمی بشه، یه وضوعی قبلش گرفته، یه توجهی کرده، استغفاری کرده، آماده یه نماز شده، به سمت نماز آمده، اینها هم به نوعی شهدای نمازن، مثل مولاشون امیرالمومنین که در نماز شهید شد. نکته سوم اینه که یکی از جهات شهادت اینها محبتشون به امیرالمومنین بوده.
به 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 به.
اون بی انصاف جنایتکار محور مشترک این شهدا رو در محبتشون به امیرالمومنین تشخیص داده و خوش به حالشون. حالا من یه چند جمله راجع به اصل شهادت اول عرض کنم، بعد یه راهکار کوچکی هم تقدیم میکنم. عزیزان مستحضرن که بعضی از مقامات انقدر بزرگه که ما کلاه از سرمون میفته بخوایم عظمت و بلندای اونو نگاه کنیم، بدون اینکه بخوام قیاس کنم، چون هیچ کسی در این عالم با امیرالمومنین سلام الله علیه قابل قیاس نیست. اما خب بدونیم شوق امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رو، درسته که ما مثل او نخواهیم شد، ولی بالاخره اون قله‌ای که امیرالمومنین بهش شوق داره. ما خیلی وقتا تو روز به چیزایی میپردازیم، مثلا قیمت چیزایی رو چک میکنیم که اگه امیرالمومنین در روزگار ما بود شاید این کار رو نمیکرد. یه چیزایی شاید برای ما مهمه که برای امیرالمومنین اگه در روزگار ما زندگی میکرد براش مهم نبود. اما این موضوع، یه صلواتی مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد.
اما این موضوع از اون مسائلی که امیرالمومنین علیه السلام دنبال میکرد. فرمود پیوسته من میگشتم ببینم که کی نوبتم میشه.
جالب، یعنی مشتاق بود.
مشتاق بودم. مثلا در ماجرای احد که اتفاقاتی افتاد، عده‌ای از مسلمین فرار کردند، عده‌ای جا خوردن، عده‌ای برای غنیمت جا رو از دست دادن، از پشت بهشون حمله شد، محاصره شدن، جمعی کشته شدن، جمعی گریختن، پیغمبر اکرم موند و چند نفر یکی یک افتادن. امیرالمومنین به تنهایی از پیغمبر اکرم دفاع میکرد. در نقل هست که 16 بار حضرت با صورت زمین افتاد و فکر کردن تمام شد، ولی باز دوباره به سختی ایستاد، دست مبارک شکست، پرچم از دستش افتاد. اون یکی دو نفری که مونده بودن اومدن پرچم رو بردارن، پیغمبر فرمود فضعوه فی یده الشمال، پرچم رو به دست چپش بدید. بعد فرمودن که انت صاحب لوائی فی الدنیا و الاخره، تو پرچمدار منی در قیامت. یه جای دیگری پیغمبر فرمود که علی جان من یه دعاهایی کردم، خدا درباره تو به من منت گذاشته، اجابت کرده برای من. یکیش اینه که من از خدا خواستم خدا یا روزی که میخواستم وارد بهشت بشم پرچمدار امتم تو باشی و من پشت سر تو وارد بهشت بشم و خدا به من منت گذاشت و اینو عطا کرد. لذا دست حضرت شکست، پرچم افتاد. پیغمبر فرمود به دست چپش بدین، پرچم به دست چپ گرفت، با دست شکسته، پرچم به دست بسته، با یه دست شمشیر زده، 60-70 تا ضربه شمشیرم به بدن امیرالمومنین نشست. من همین محرم امسال رو منبر دستم رو زدم رو دسته منبر، یه چوب مثلا به قطر 1 میل و اندازه 1 سانتیمتر رفت زیر ناخونم. 10-12 روز درگیر بودم تا این رو درستش
کنم. خیلی بده. بله میدونم.
میگم ضربه شمشیر ما شاید درکی نداریم، ضربه شمشیر رو برای قتل میزنن و 60-70 ضربه شمشیر به تن مبارکش نشست، اما از پا ننشست. جنگ که تمام شد، خیالش از جان پیغمبر که راحت شد از حال رفت. وقتی چشمشو باز کرد دید پیغمبر اکرم بالا سرش نشسته. حالا بحثم اینجا بود که امیرالمومنین شوق داشت. تا پیغمبر اکرم رو دید اول یه جمله گفت بعد گریه کرد. جمله اول این بود که یا رسول الله خدا رو شکر می کنم که من مفتضح نشدم و تونستم از شما دفاع کنم، من شدم سرباز شما. بعد زد زیر گریه. پیغمبر فرمود علی جان چرا گریه می کنی؟ ملائکه از صبر تو تعجب کردن. در زیارت حضرت میگیم السلام علی من عجبت ملائکه السماء من حملات ایف الوقا، ملائکه که علمن محض و جای تعجب ندارن از حملات او، چون امیرالمومنین قاعدتا نباید حمله میکرد، یک نفر داره از پیغمبر دفاع میکنه و جمعیت مقابل نزدیک 1000 نفره، دیگه نباید حمله کنه، ولی حمله میکرد همزمان با این که نمیتونست از پیغمبر فاصله بگیره. پیغمبر فرمود چرا گریه میکنی؟ امیرالمومنین اینجا عرض کرد یا رسول الله پس چرا من شهید نشدم؟ یعنی وقتی من یکی بودم و شما 1000 تا اون طرف بودن و اینقدر ضربه به بدن من زدن، پس چرا من شهید نشدم؟ از اینکه شهید نشده بود شروع کرد به حق گریه کردن. پیغمبر اکرم، حالا یه سر این داره، یه وقتی امام صادق اینو لو داده برای ما، فرمود پیغمبر اینقدر امیرالمومنین رو دوست داشت که به خدا عرض کرد که سألت الله ان لا یقبضه قبلی، خدایا علی قبل از من شهید نشه، من داغ علی رو نمیتونم ببینم. اینم به نیت عزیزانی میگم که داغ دیدن، دلشون سوخته، انشالله پیغمبر اکرم به قلبشون نوری، رضایتی، آرامشی نازل کنه انشالله. فرمود سألت الله ان لا یقبضه قبلی، خدای علی قبل از من از دنیا نره، دوری علی، فراق او برای من سخته. اما چون علی در آتش شهادت در راه خدا میسوزه و سألتو ان یقبضهو شهیدا، ولی بعد از من علی شهید بشه. لذا اونجا مانع دعای امیرالمومنین کلام پیغمبر بود. چرا امیرالمومنین همه دعا کرده در احدی که قاعده شهادت بود؟ پیغمبر بالا سرش بود، امیرالمومنین عرض کرد که یا رسول الله پس چرا من شهید نشدم؟ پیغمبر فرمود که ان الشهادت من ورائک، شهادت میاد برات، اما روزی که تو غریبی، مظلومی و تنهایی و مورد بغضی. آدم به خورده مشکلات خودشو که نگاه میکنه، بعد بیره مشکلاتی که برای اهل بیت ایجاد کردن نگاه میکنه، این اصلا مشکلات ما مشکل نیست اصلا. یه روزی امیرالمومنین داشت نماز میخون، خوارج پشت سرش دشنام میدادن. امیرالمومنین حاکم بود، میتونست به جرم اهانت به حاکم که در اون روزگار خیلی هم مرسوم بود پوست طرفو بکنه، اما حضرت بر نگشت چهره او رو ببینه. حالا به علم امامت میشناسه طرفو، ولی امیرالمومنین بر نگشت. نقل کردن رو به قبله به خودش فرمود یا علی اصبر، علی صبر کن، این وعد الله حق، وعده خدا حقه، مفت مفت به کسی شهادت نمیدن تا دل نسوزه، تا قدمی آدم بر نداره. یا علی اصبر، این وعد الله حق، تو الان حاکمی، قدرت داری، برگردی بخوای به اینا قدرت تو اعمال کنی با اینکه حق داری. بعد خودش اینجوری فرمود تلکت دار الاخره، این دار آخرت که با تلکه یعنی آن دار آخرت با عظمت،
شکوه،
آن قیامت شگفت‌انگیز، آن روز ظهور سلطنت الله، تلکت دار الاخره، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این مال کسایی که تو این دنیا دنبال بزرگی کردن نباشن، خدا بزرگشون کنه. بر نگشت اینا رو ببینه. این امیرالمومنین که خودش فرمود بچه شیرخواره، انشالله خدا به هر یک از شیعان امیرالمومنین که فرزند صالح نداره یا کم فرزند داره، فرزند صالح روزی کنه انشالله. دیدید بچه شیرخوار رو هر کسی بغل میگیره ببینه، این بچه احساس کنه دستی چیزی به صورتش میخوره، دهانشو به سمتش میبره، یعنی انسش به مادرشه و شیر خوردن از مادرشه. اصلا تا بچه رو بغل میکنی سرشو بر میگردونه، آماده است، خلاصه آماده به کاره. حضرت فرمود انس من به شهادت از این بچه‌ای که دائم تا تو آغوش هر کی مردم باشه قرار بگیره، این بر میگرده فکر میکنه میخوان شیرش بدن، انس من از به شهادت بیشتر از اینه. حالا نکته من اینه، امیرالمومنینی که من دلم میخواد این فضیلت رو در محضر حضرت شاه چراغ و شیعان امیرالمومنین و برای کوری چشم اون نامردانی که این شیعان حضرت رو به خاطر تشیعشون کشتن، اول این روایت رو بخونم. خود این ببینید چه تصویر عجیبیه از پیغمبر اکرم و امیرالمومنین، بعد بگم که حالا این آقا چی فرمود. پیغمبر اکرم یه روزی داره دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به طهور.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
حضرت آب خواست وضو بگیره، آب نخواست بنوشه، طهور خواست یعنی آب برای وضو خواست. حالا پیغمبر طهر، طاهر، مطهر، معصوم، پاک، پاکیزه، بلکه پاک کننده همه چیز. ما به پیغمبر پناه میبریم ما رو پاک کنه، به حرمت او عذاب نازل نمیشه. دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به طهورن، حضرت آب خواست برای وضو، وضو گرفت. همه دارن نگاه میکنن پیغمبر میخواد آموزش وضو بده چیه. فلما فرغ، وقتی وضو تمام شد، اخذ به ید علی، تازه دست امیرالمومنین رو گرفت. پیغمبر دست امیرالمومنین رو بی وضو نمیگیره و میخواست ببینن. امیرالمومنین هم خودشو بنده پیغمبر میدونه، این رابطه اینطوریه. فلما فرغ اخذ به ید علی، وقتی تمام کرد وضو گرفت، تازه دست امیرالمومنین رو گرفت و الزم یده، دستشو نگر داشت. بعد فرمود که انما انت منذر، من بیم دهندم، من انذار دهندم، من بیدار کنندم. آیه ای از آیات قرآن خوند پیغمبر، من بیدار میکنم، تذکر میدم، آگاهی بخشم، تنبه میدم. بعد دست امیرالمومنین رو سینش گذاشت با یه عشقی، فرمود ولکل قوم هاد، و اون کسی که تو رو امت رو هدایت میکنه این علیه، بعد رو کرد به امیرالمومنین فرمود یا علی انت اصل الدین، اصلا اصل دین توی و غایت الهدا، که حالا من یه اشاره به این معناش خواهم کرد، تو غایت هدایتی و منار الایمان، تو علامت و از دور مشخصه ایمانی و قائد القر المحجلین، در قیامت هم چراغ پیش روی پیش روندگان به بهشتی، اشهد لک بذالک، من شهادت میدم. غایت الهدا یه جمله عرض میکنم، یه وقتی در روایات در مورد امیرالمومنین عرض میکنیم که غایت المهتدین، تو غایت هدایت شدگانی، این یعنی که مثلا ما نماز او رو نگاه میکنیم، سعی میکنیم یه دوزار یه ارزن شبیه بشیم، عدلش رو نگاه میکنیم، او در قله است، ما یه ارزن به سمتش بریم، این میشه غایت مهتدین. اما این روایت میفرماد یا علی تو غایت هدایتی، یعنی اصلا هر کسی بخواد رشد کنه غایت مقصد توی، تو مقصدی نه فقط الگو. به سوی تو بیایم به سوی خدا میریم. اتفاقا امام حسن فداش بشن وقتی میخواست کوفیان رو برای جنگ جمل دعوت کنه بیان به امیرالمومنین کمک کنن، فرمود ایها الناس، امام حسن فرمود ایها الناس انا قد جئناکم ندعوکم الالله، اومدم شما رو به سوی الله ببرم.
عجیب،
میخواد ببره سوی امیرالمومنین، یعنی اونجایی که علی هست الله هست، سمت خدا سمت امیرالمومنینه
واقعا.
حالا این آقایی که پیغمبر اکرم او رو میخواد وصف کنه، میگه اصلا اصل دین تویی، لب دین تویی، و من بشارت میدم به این شهدا و جانبازان که اینا به اتهام این که معتقده به اصل دین بودن مظلوم واقع شدن. خوش به حالشون. ما در تاریخ کسانی رو شنیدیم به جرم محبت امیرالمومنین آسیب دیدن. اینو عرض میکنم، یه وقتی سحر با هم اینو عرض کردیم، یه صحنه باشکوهیه اگه به من بگن دلت میخواد در قیامت چند پرده دیدی. آقا شما مثلا یه سریالی رو ندیدی، دوتا کلیپشو برای شما پخش میکنن، اگر بخوان از عمر دنیا چند صحنه به من قیامت نشون بدن، دوست دارم میکیش این باشه که امیرالمومنین به کمیل فرموده بود که صبح از خواب بلند میشی میای از خونه بیرون، یه اذکاری بگو که حالا اونا رو کار ندارم. بعد فرمود سم به اسماءنا و صل علینا، اسم ما رو ببر صبح، شما این کار رو بکن، صبح از خونه میاد بیرون بگید فارسی سلام و درود خدا بر حضرت خاتم، سلام و درود خدا بر فاطمه زهرا، سلام و درود خدا بر امیر المومنین، تونی فارسی هم میشه گفت. بعدم بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، یا اسم امامی میاد صلوات بفرستی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد، و دعا کنید. اهل بیت میشنون. حضرت امیر فرمود که ندعو لکم، ما برای شما دعا میکنیم، چه به یاد ما باشین چه نباشین. بعد فرمود فتدعونه، شما باز خودتون دعا میکنیم، خدای من یه همسر خوب میخوام، بچه میخوام، کار میخوام، فتدعون، شما برای خودتون دعا میکنین، فنؤمن، ما آمین میگیم برات. اونا به ما اشراف دارن، به قلب ما نزدیکن. امیرالمومنین به کمیل فرمود که کمیل صبح به صبح بلند میشی این ذکرها رو بگو، لا حول ولا قوت الا بالله بگو، توکلت علی الحی الذی لا یموت بگو، بسم الله بگو، کار ندارم. آخرش هم اسامی ما رو اهل بیت رو ببر بر ما درود بفرست. کمیل عادت کرده بود صبح به صبح، اصلا تا اسم امیرالمومنین میومد صلوات میفرستاد، منتها در اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. روزگار گذشت و حجاج ابن یوسفی آمد که جرار قتال ظالم جائر، فرستاد کمیل رو بگیرن، کمیل مخفی شده بود، گفت تمام جوانای قبیله این نخعیا رو میگیرم، کمیل از قبیله مالک اشتره، طایفه‌شون یکیه، یمنی تباره، با همه جووناشو میگیرم پوست میکنم میکشم. کمیل پیرمرد بود، اومد خودشو تسلیم کرد برای اینکه جوانای قومش رو کسی کار نداشته، گفت من دیگه عمرمو کردم 80 سالمه. خب اینا میدونستن جلوی شیعیان امیرالمومنین چجوری اعصاب اینا رو خرد کنن. یه روز نقل شده که معاویه جلو عدی بن حاتم طائی خواست به امیرالمومنین جسارت کنه، عدی هم از فرماندهان لشکر حضرته، گفت ببین معاویه، اگر گلوی منو ببری خرخر کنه لحظه‌ای که دارم جون میدم، خودم صدای خرخرمو بشنوم برام آسون‌تره که وایسم تو به علی جسارت کنی. بکش اما حرف بد نزن، من تحمل نمی‌کنم. خلاصه حجاج میدونست شیعیان خط قرمزشون امیرالمومنینه. گفت تا کمیل اومد، گفت الان برای اینکه حال اینو بگیرم یه چیزی به علی سلام الله علیه بگم، این جیگرش آتیش میگیره. تا مقابل هم قرار گرفتن، مقابل یه سلطان جائر وحشی خونریز، یه پیرمرد دست بسته، قاعدش ترسه. اما عبارت تاریخ اینه: فلما ذکر الحجاج و علی، تا حجاج گفت علی که جمله بعدی جسارت به امیرالمومنین بشه، فصلى علیه کمیل، کمیل گفت صلوات الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و محمد. یعنی کاخ حجاج رو تبدیل کرد به دار و صلوات برای امیرالمومنین، گفت دیگه همین جرم کافیه گردنشو بزنی. شیعه امیرالمومنین ممکنه دستشو ببندن، ممکنه به ظاهر ذلیل و تنها بشه در ظاهر، ولی عزت واقعی او از دست نمیره. این اسیری کمیله که شما در اسیر شدنش پیش حجاج هم عزت میبینی و اتفاقا پیشروه او صلوات به امیرالمومنین میفرسته. سرباز او میشه محسن حجاجی که اگر داعشی ها میدونستن اون فیلم رو منتشر نمی. ما از حجاجی چی دیدیم؟ جنگ دیدیم؟
یه عکس.
بله، ما از حجاجی تک تیراندازی دیدیم، بلند شده با مثلا RPG-7 تانک زده، نمیدونم زیر یه خمه یه گندبکی از دشمن رو زده. ما از حجاجی چی دیدیم؟ یه اسارت، یه جوون 40-50 کیلویی مثلا 3-4 ثانیه یه نفر رو میبره جلوی دوربین. قاعدتا ما باید ذلت، ترس، تنهایی، بیچارگی، اضطرار میدیدیم، حرفم نزد، ولی پیامش در مخابره به دنیا عزت شیعه امیرالمومنین بود. چون کسی که به امیرالمومنین پشت گرمه، کسی که به وجود مبارک امام زمان مستظهره، این اصلا ترس به دلش راه نمیده، میدونه مولا برای او بد نمیخواد، میدونه یا پیروز میشه در همین دنیا لذت پیروزی میبره، یا شهید میشه میره در آغوش امیرالمومنین،
یا پیروز میشه یا پیروز میشه.
بله، یا پیروز میشه یا پیروزتر.
پیروزتر،
چون یا در دنیا پیروز میشه هنوز خوف اینو داره که خب بعدن چی میشه، فردا چی میشه، عاقبت هم چی میشه، یا شهید میشه که
میره اونجا فوز عظیمه دیگه.
بله، این فوز عظیمه، تمام میشه، یعنی حسن ختام میشه دیگه، خیالش هم راحت میشه.
حضرت آقا اون در تلیعه بحثتون از شوق امیرالمومنین فرمودین، شاید در راستای همین شوق بود که شب 19 وقتی ضربت خورد فز تو برب بلکعبه فرمود.
بله، هم شوقش برای شهادت بود. امیرالمومنین از عجایب با همه عظمتش نگران عاقبت خودش بود. این از بزرگی و بندگیشه. بنده در برابر خالقش هیچ وقت نمیگه من وظایفمو انجام دادم. تا دقیقه آخر نگرانشه. سحرها به خودش میپیچید و صدا میزد آه من قلت ذات، من دستم خالی. حالا امیرالمومنین که برای عالم دستگیری کنه داره که این کار رو بکنه،
خودش میزان الاعماله،
خودش صراط مستقیم. یه جایی بهش گفتن بابا جهنمی، خواستن جسارت کنن محضر حضرت ابو طالب و عظمتش، فهمو چجور میشه قسیم الجنت و النار، منم اون وقت بابامو خودم بندازم جهنم. حالا بابای او که از بزرگان اولیاء خدا سلام الله علیه،
سلام الله علیه.
بله، یکی این شوقش به شهادت و اینکه بالاخره من در راه خدا جونمو دادم، منتظر وعده پیغمبر بود. امیرالمومنین محاسنش سپید شده بود، میگفتن آقا جان شما هی میرید میجنگی، خب محاسن تو خضاب کن که آثار ضعف و پیری در شما نباشه. میفهمم من منتظرم با خون سرم محاسنم خضاب بشه، چون پیغمبر وعده داده و من میخواهم با شهادتم پیغمبر را تصدیق کنه.
به به به
من آخرین کارم در این دنیا این باشه که ببینید دیدید من ریشامو سفید نگه داشتم، چون قرار بود این محاسن به خون سرم خضاب بشه که هر کس دید بگه صدق رسول الله. دیدید یعنی شهادتم هم باز یه ادبی به پیغمبر باشه و تایید پیغمبر. نکته بعدی اینه که امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی دلتنگ صدیقه طاهره بود، فراوان، و دائم یادش میکرد. در بعضی نقلا هم هست اینجا میدونست این شهادت برای او وصال مجدد با صدیقه طاهره هم رخ میده و چیزهای دیگه. لذا وقتی ضربه رو زدن به ما یه چیزی بزنن میگیم آخ ناخودآگاه. امیرالمومنین ناخودآگاهش هم توجه ربوبیت حضرت حق فزت و رب الکعبه، الحمدلله پایان کارم عاقبت به خیری شد، مظلومیت شد. این شوق حضرت به شهادت به ما میفهمونه که چیزی که برای امیرالمومنین بزرگ جذابیت داره. حالا ما شهدامون عزیزن، نمیخوایم بگیم مثل امیرالمومنینن، ولی قله رو وقتی میبینن که امیرالمومنین صلوات الله علیه شوق به شهادت داره، عده‌ای چقدر کار کردن برای اینکه اون نقطه برسن. بعد خدا برای عزیزانی میانبر درست کرده، البته میانبر که بعضی از این شهدا رو همونجا من نشسته بودم، یکی از عزیزان مسئول حرم میگفت خب معلومه کار که در این دنیا شانسی نمیشه که، مثلا چرا من این اتفاق برام نیفتاد؟
حساب کتاب داره.
اون بیچاره ظالمی که تیری رها کرد، او که بنده شیطان بود رها کرد، اما خداوند برای اینکه بخواد به یه عبد خودش خیری بده این تیرها رو یکی یکی به هدف زده. با اون ستایی که عرض کردم قطعا اینا مظلوم بودن، آمده بودن برای تطهیر و زیارت، و آدم در حال زیارت برای توبه و انابه و توسل و توجه میان، و چون محب امیرالمومنین بودن تیر خوردن. لذا حتما اینها اون مسیری که امیرالمومنین آرزوشو داشت، اینها بنز ظرفیت خودشون به اون رسیدن به برکت این محبتی که امیرالمومنین داشتن. حالا یه جمله به خانواده ها عرض میکنم.
بله بفرمایید.
ادبیات قرآن اینه، میشه کسی از ما چیزی بگیره؟ مثلا من یه ساعتی دستمه دزد بزنه، مثلا گوشیمو مثلا یکی بدزده، مثلا فرض بفرمایید زلزله بیاد خانم آسیب برسه، یه اتفاقاتی در دنیا ممکنه برای من بیفته، از مرگ و بیماری و از دست دادن اموال، و یا آدم مثلا درس بخونه فرض بفرمایید رتبه مورد نظر در کنکور رو نیاره، یا هر چیزی، به آنچه میخواهد آدم در دنیا نرسد. ممکنه یه نفر تقلب کنه حق منو بخوره، یکی به من زور بگه، اینا ممکنه. اما یعنی کسی میتونه منو اذیت کنه؟ بله میتونه اذیت کنه. اما آیا کسی میتونه به من ضرر بزنه؟ نه. اگر کسی این ساعت منو به عنوان یه مثال عرض میکنه به دزده، در این دنیا من ممکنه اذیت بشم، ممکنه دلبستگی پیدا کرده باشم، اما چند صد چند هزار چقدر برابر اینو قیامت قراره بگیرم؟ الان اگه به یه نفر بگن آقا این گوشی که تو جیبتونه بالاخره قیمت مشخصی داره، حاضرید بدید 100 میلیارد بگیرید؟ من فکر نمی‌کنم تو این جمع کسی باشه بگه نه. میگه آره میدم. یه گوشی چیه؟ 100 میلیارد برای یه گوشی؟ معلومه که میدم. هر آزاری که به ما بزنن، ما با یه حی قیوم ارحم الراحمینی طرفیم که هر آزاری در این دنیا ببینیم،
یعنی او جبران میکنه.
بله او جباره دیگه، او جبران میکنه و ضرر رو فقط خدا میتونه بزنه، کسی به من نمیتونه ضرر بزنه. گاهی من در کوران حوادث متوجه نمیشم، مثلا فرض بفرمایید ممکنه عزیزی از این عزیزانی که شهید دادن بیتابی کنن، من 10 سال مادرم از دنیا رفته هنوز خودم بیتابم، یه ذره میخوام بگم فراق رو میفهمم، فراق بالاخره تلخه، اذیت میشه آدم. اما اینکه یهو پرده ها قیامت بره کنار بگن که امیرالمومنین سلام الله علیه آمد اینها رو بدرقه کرد تا بهشت، میارزید یا نه؟
حتما
آدم میگه کاشکی منم همونجا بودم، کاشکی هر روز کشته میشدم. یعنی ممکنه اذیت بشم، بله ممکنه اذیت بشم، اصلا دنیای بی اذیت که نداریم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اما دنیا بدون توجه به حضرت حق کسی به ما ضرر نمیتونه بزنه، هیچ نفعی هم نمیتونه برسونه. اینی که اولیای خدا نسبت به سلاطین، قدرتمندان، زورگویان بی‌اعتنا بودن چون میدونستن از او آبی گرم نمیشه، نفعی نمیتونه بده و از او ضرری هم نمیرسه. لذا کسی که بدونه من جز خدا کسی به هم ضرر نمیزنه آرامش داره، ترس نداره.
آره دیگه، میگه چیکار میخوای بکنی؟
خوف نداره. آره. چیکار میخوای بکنی؟ میخوای پیروزم کنی یا پیروزترم کنی؟ باخت نداره، مؤمن سوخت نداره. و لذا امیدوارم انشاءالله ما که از راه دور اومدیم برای عرض ادب به محضر این شهیدان، یه حقی پیدا نکردیم، ولی خواستم خلاصه این وسط یه چیزی گیر من و شما هم بیاد. امیدوارم این شهدای با عظمت هم شفیع خانواده هاشون، شفیع این عزیزانی که برای حرمت اونها اینجا جمع شدن، مسئولین حرم مطهر، هم شفیع من و شما و
انشاءالله
ذاکران عزیز که از راه دور آمدن برای عرض ادب بشن، انشاءالله ما هم از این سفره با برکت مظلومیت این شیعیان امیرالمومنین انشاءالله بهره مند باشیم.
انشاءالله خوش به حال هر کسی که محبت امیرالمومنین تو دلشه. و چقدر سرمایه بزرگی است. به نظرم پارسال همینجا گفتم که کسی اومد گلایه کرد محضر حضرت صادق و فقیرم، آقا فرمودن فقیر نیستی، گفت باور کنید دستم خالی، صورتم رو با سیلی سرخ نگه داشتم. آقا فرمودن بیا یه معامله ای بکنیم، گفت 100 دینار به تو بدم برو همه جا داد بزن بگو از ما بدت میاد. گفت آقا محاله، 1000 دینار، 100,000 دینار. گفت آقا اصلا راجع به من شما چی فکر کردی؟ آقا من غلط کردم. آقا البته کمکش کرد، ولی فرمود چطور میگی فقیری در حالی که ثروتی داری که حاضر نیستی اونو با هیچ قیمتی عوض بکنی؟ این عشق و محبت ما به امیرالمومنین. من این وقتی تو همین سحرهایی که با آقا بودیم عرض می‌کردم آدم یه پدر بزرگ که داشته باشه، یه پدر بزرگ به عظمت امیرالمومنین، دلش گرمه، پشتش قرصه و چقدر کیف میکنه، اصلا را میره. و ما پدری به نازنینی امیرالمومنین داریم. یه وقتی آجا داشتم میرفتم پیش آمهدی رسولی زنجان، رادیو روشن بود، آیت الله جوادی آملی داشتن صحبت میفرمودن. ایشون میفرمودن این که پیغمبر ما فرمودن انا و علی ابوا هذه الامه، این تعارف نیست، اقراق و مبالغه هم نیست، حقیقت. اگر پرده ها بره کنار میفهمی پدری اونها رو و ابوت اونها رو. بعد حالا تعبیر دقیقا خاطرم نیست، ولی فهوای کلام ایشون و نکته‌ای که میخواستم بگن این بود که این یه باری رو دوش ما میذاره. میگفت باید فرزند خوبی براشون باشید تا جایی که اگر کسی به شما رسید بگه السلام علیک یبن رسول الله، السلام علیک یبن امیر المؤمنین، پسر خوبی براشون باشیم. امشب به نظر
باید یادم اومد اگه اجازه
بفرمایید. بله استفاده میکنیم.
یکی این که حضرت رضا علیه الصلاه و السلام فرمود، اینو میخوام عرض کنم که صاحب عزای این شهدا امام زمانه
سلام الله علیه.
امام رضا علیه الصلاه و السلام چند روایت، یکیش از امام رضا فرمود ما من احد من شیعتنا یمرضو، هیچ یک از شیعیان ما نیست که بیماری پیدا کنه الا مرضنا به مرضی، ما بیمار میشیم، شما سرتون درد بگیره ما سرمون درد میگیره. و لغ تم، غمی به دلش نمیان الا تممنا لهو، مگر اینکه ما به خاطر او غمگین میشیم. اونایی که احساس عزاداری دارن باید بدونن صاحب عزا پدر حقیقی این شهدا حضرت حجت سلام الله علیه. لذا در بعضی روایات در مورد امام زمان میگن علیه صبر و ایوب. این آقای ما در این هزار و چقدر سال خیلی داغ دیده و مهربانیش هم که مثل ما نیست، مهربانیش متفاوته. و یکی هم این که فرمودید اونا پدر ما هستن، این چون یک طنزی هم توش هست عرض میکنم که بعد ببینم بعد چه کار کنیم. یه وقت یکی رفت یه عربی یقه یه شاید ایرانی شیعه رو گرفت و گفت آقا تو کی هستی؟ ما مثلا جد هشتممون نهممون با جد پیغمبر مشترکه، من چیچی هم، ما عربیم، قرشی هستیم، تو کی میگی؟ تو عجمی؟ این با دماغ آویزون و دست از با دراستر نمیدونست چی باید بگه، چون اگه میخواست به نسبش هم جسارت کنه، نسب پیغمبر بود، قریش بود، هیچی نداشت بگه، همینجوری موهیه گفت و اینم کنف شد. آمد به حضر حضرت صادق، حضرت فرمود برو بهش جواب بده، انا بالولایت اشرف و نسبن، من بابام علیه،
ای جانم بحبت،
ما شرافت نسب داریم، مخصوصا این شهدایی که اصلا برای این شرافت نسب و محبت جون دادن در راه خود.
آجا خیلی مهمه دیگه، مثلا شهدای شاه چراغ خیلی قشنگه، یعنی یه مدال مضاعفی تو گردنشون انداختن.
بله انشالله حضرت شاه چراغ و مادرشون که در بین همسران اهل بیت جزو با فضیلت ترین و استثنایی ترین همسران، مجموع همسران اهل بیت، یکی جناب ام احمد، مادر حضرت احمد ابن موسی و امین حضرت موسی ابن جعفر. یه وقتی من اینجا اصلا موضوع منبرم، حق مادر حضرت شاه چراغ بود. امیدواریم که این آقای با عظمت و مادر با عظمتشون، پدر با کرامتشون حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، که برای بیماران همیشه به حضرت موسی بن جعفر توسل میکنن، اول جانبازان این واقعه رو شفای کامل عطا کنه،
الهی آمین،
و بعد بر قلب عزیزان داغدار تشفی، آرامش، رضایت انشاءالله نازل کنه و از خیرات و برکاتش ما رو هم بهره مند.
انشاءالله امیدوارم. امشب ما خیلی تو نجف سیر کردیم و دوست داشتیم این مباحث رو که فضائل امیرالمومنین بود رو هم حاجی کاشانی وقتی تو ایوان با صفای نجف، هر کی دلش زیارت امیرالمومنین میخواد بلند صلوات بفرسته. و امشب که شب زیارتی سید الشهدا است، آقا مهدی زین‌الدین می‌فرمودن که شب جمعه شما شهدا رو که یاد می‌کنید، شهدا محضر ابا عبدالله شما رو یاد می‌کنن. امشب شب جمعه است، شب زیارتی آقاست و انشالله حاج آقای کاشانی حسن ختام فرمایشاتشون نکته‌هایی باشه از سید الشهدا و شهادت حضرت، و انشالله روزه‌ای و بعد هم حاج سعید حدادیان رو دعوت بکنیم که انشالله تشریف بیارن.
یکی از شعرهای بزرگ اهل بیت در زبان عربی سید رضای هندیه،
بله،
که این بیت او رو خیلی از عزیزان شنیدن، ابیات بسیار مهمی داره، معمولا علما مراجع اشعار او رو حفظ میکردن، این بیتش رو همه شاید شنیدن که سوت و صحیفت اعمالی، که به حضرت استغاثه میکنه میگه نامه اعمالمو سیاه کردم از گناهان، سوت و صحیفت اعمالی و وکلت الامر الی حیدر، کارمو به تو واگذار کردم یا حیدر کرار. این آقا شاعر بزرگیه. یک شعری در مدح حضرت زینب داره، من اینو مقدمه روزه قرار میدم، در واقع پیشنهاد به عزیزان داغدارم هست. در مورد حضرت زینب یه بیت عجیبی داره، میگه به ابلتی، پدر و مادرم فدای این بانو، زینب کبرا رو میگه، به ابلتی ورثت مصائب امها، پدر و مادرم به فدای اون کسی که مصیبت‌ها و سختی‌های مادرش رو به ارث برد، چجوری رفتار کرد در این داغ، فقدت تقابلها به صبر ابیها، یه جوری صبر کرد، همه میگفتن انگار حیدر کرار داره صبر میکنه، داغ مادرش رو دید و صبر پدرش رو بروز داد. خدا انشالله به همه عزیزان صبر و اجر عطا کنه، چون شب جمعه است و ما هم دوریم از حرم سیدالشهدا صلوات الله علیه، امیدواریم عرض ادب ما به محضر حضرت مورد رضایت حضرت قرار بگیره. من یه جمله از وداع حضرت عرض میکنم، سید الشهدا وقتی در میدان بود به خط میزد تا وقتی که تنها شد، وقتی که تنها شد یه نگرانی براش به وجود اومد، برای اینکه مظهر غیرت حضرت حقه، تنها که شد میدونه بعد از خودش به خیمه ها حمله میشه، لذا وقتی وسط میدان رفت هم میجنگید هم استنصار میکرد، بالاخره این کسان ادعا میکنن مسلمانن، فمون هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، کسی هست از ناموس پیغمبر بخواد حفاظت کنه؟ حالا با من جنگ دارید، ولی اینها دختران پیغمبر که هستند، در این که شک ندارید. دشمن شاید شروع کرد هلهله کردن، وانوان حرم خیلی دلشون شکست، لحظات آخر عمر سید الشهدا علیه السلام دیدن آقا تنها، بدن غرق خون، ولی نگران اینهاست، داره به این نانجیب هایی که اومدن با حضرت بجنگن میفرماد که آیا کسی هست از ناموس پیغمبر دفاع کنه؟ در برابر هلهله اونها این طرف داره ارتفعت اصوات و نسائب الاویل والبکا، خانوم ها گریهشون بلند شد. سید الشهدا نتونست تحمل کنه، برگشت به سمت خیمه ها اینا رو آرام کنه، اینها رو دور هم جمع کرد. مرحوم مقرم میگه به یکی که اینا نگاه کرد، خب امام حسین امامه، به زینب کبرا نگاه کردید با چه مشکلاتی تا شام خواهد رفت، به همسرش رباب یا رباب نگاه کردید چه بلاهایی سر او در این مسیر خواهد آمد، شاید به اون دختر کوچولو نگاه کردید چه اتفاقاتی تا خرابه شام براش میفته، اینها رو یه نگاهی کرد. عالم بیچاره این لحظه وداع حضرت، فرمود یا بنات رسول الله، ای دخترای پیغمبر، استعدوا للبلا، برای بلا آماده باشید، ان الله حافظکم، خدا نگهدارتون باشه. خانم ها دیگه بلند بلند گریه نکردن، دیدن آقا مظلومه، فرمود برید تو خیمه ها تا من هستم، نمیخوام صدای گریتون رو بشنوم. اینا آمدن برن، دختر وسطی حضرت که با حضرت یا خود راحت تر بود خواست فضا رو بشکنه، نمیخوان جدا بشن دیگه، اومد عرض کرد که یا ابتا ردنا الی حرم جدنا، بابا ما رو تو اینقدر به ما غیرت داشتی، ما رو بین 30,000 حرامی رها نکن، ما رو برگردون مدینه. حضرت سر مبارکشو پایین انداخت، همینطور قطرات عشق از گونه مبارکش جاری بود، و اون لوتور کل قتال نامه، دیگه نمیگذارن ما برگردیم به خونمون. این دختر سابقه نداشت، اصلا کسی از اهل بیت هیچ وقت ننشنیده، سائل و گدا هم از اهل بیت ننشنیده، چه برسه دختر امام. یه تلاش دیگه این دختر خانوم کرد، عرض کرد که یا ابت استسلمت للموت، خودتو برای مرگ آماده کردی؟ دید حضرت سرشو پایین انداخته جواب نمیده، دیگه ناامید شد، فهمید باید از بابا جدا بشه. اینجا داره اندزاله که کانت تصیح و سکینه، دختر حضرت شروع کرد بلند بلند صیحه زدن، گریه کردن، حضرت هم از سینه مبارکش خون میجوشید. فضمها الی صدرهی، به همون سینه غرق به خون دختر رو چسبون، همون لا تهرقی قلبی به دمعک حسرتن، اینجوری مثل یتیما جلوی من زجه نزن، مادام من روح و فی جثمانی، من زندم هنوز. بعد یه وصیتی کرد، منم به نیت این شهدای عزیز عرض میکنم، فرمود فیضا مذهی تو انت اولا بلتی تأتینه، یا خیرت نسوانی، من شهید شدم، نذاری عمت که دختر فاطمه زهراس تنها بیاد تو قتلگاه. جمله پایانی مینه، با مظلومیت شهدای اینجا شهید شدن، اما تشییع با شکوه بود، مردم ابراز همدردی کردند. اما دختر حضرت وقتی با عمش زینب کبرا اومد تو قتلگاه، تا شروع کردن به گریه کردن، فجاعت عدتون من الاعراب، یه عده از این بادیه نشینان گستاخ آمدن، فجروها عن جسد ابیها، دست نوازش بر سرش نکشیدن، بلکه اونها رو کشان کشان بردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
خیلی ممنون و متشکرم حجای کاشانی عزیز، ممنون و سپاسگزارم از نکته هایی که فرمودید. حیف دعا نکنیم و بعدم حجا سعید رو دعوت بکنیم، انشاءالله خدمتشون باشیم.
خدایا به حرمت حضرت احمد ابن موسی علیهم السلام، رضایت امام زمان ارواحنا له الفدا، روزی ما بگردان.
الهی آمین.
چشمان ما به جمال دلربای اون حضرت روشن و منور بفرما.
الهی آمین.
رشته اتصالی بین ما و حضرت برقرار بگردان.
الهی آمین.
هم و غم و گرفتاری ما، عبادات برطرف به حرمت امام زمان برطرف بفرما
الهی آمین.
عبادات ما، زیارت ما به کرامت حضرت حجت سلام الله علیه از ما بپذیر
الهی آمین.
خدمت در آستان حضرت، شهادت در راه حضرت، روزی ما هم بفرما
الهی آمین.
خدایا تا ظهور حضرت حجت سلام الله علیه دست اجانب، دست تعدی متعدیان، تجاوزکاران از کشور ما کوتاه بگردان
الهی آمین.
سایه پربرکت رهبر معظم انقلاب تا ظهور امام زمان ارواحنا الفدا بر سر ما مستدام بدار
الهی آمین.
خدایا دشمنان ما خار و ذلیل و منکوب و مایه عبرت بگردان
الهی آمین.
اسرائیل و امریکا رو در زمان حیات ما و جلوی چشم ما نابود بگردان
الهی آمین.
شفای قلب ما، تشفی صدور ما رو با نابود کردن دشمنانت و فتح و ظفر به دستان ما خدایا در دوران ما مقدر بگردان
الهی آمین.
پدر مادرامون حفظ بفرما
الهی آمین.
فرزندانمون باقی ها صالحات ما از بندگان صالح و ائمه تقوا قرار بده
الهی آمین.
هر کس با هر نیت خیری آمده یا ما نمیدونیم چه دعایی بکنیم، خدایا دعای امام زمان رو و آنچه تو مقدر میدانی و مطابق کرم توست برای ما خدای مقدر بفرما
الهی آمین.
برکت صلوات بر محمد و
اللهم صل علی